9 بامداد توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنیم. نیروهای اسرائیلی در برابر امکان حمله حماس به حال آماده باش درآمدند. ترکیه از ارسال اسلحه به سوریه جلوگیری می‌کند. و نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه 11 نفر را کشتند. با درود فروان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در برابر آنچه حمله قریب الوقوع توسط حماس خواند، نیروهای نظامی در مرز مصر به حال آماده باش درآمدند. سرهنگ اویتال لبیچ سخنگوی ارتش اسرائیل افزود بر پایه اطلاعات دریافت شده نیروهای حماس و احتمالاً سایر گروه‌های فلسطینی در تلاشند به خاک اسرائیل رخنه کنند و همچنین گفت رقیبان محمود عباس حمله‌ای را تدارک دیدند تا تلاش وی برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین را بی‌اثر کنند. ماه گذشته نیروهای مسلح حماس با عبور از مرز مصر و اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی را کشتند. در عملیات تلافی جویانه اسرائیل نیز 6 نظامی مصری کشته شدند. در جریان تظاهرات روز جمعه مخالفان حکومت در سوریه نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند و 11 نفر را کشتند. پس از برگزاری نماز جمعه مخالفان در شهرهای مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند و با سر دادن شعار و بلند کردن پلاکارد از جهانیان خواستند در برابر سرکوب خونین توسط نیروهای بشار اسد از آنها حمایت کنند. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت در برابر سرکوبی شدید مخالفان در سوریه آنکارا از ارسال اسلحه به این کشور جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولیا، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه چندی پیش یک کشتی با پرچم سوریه را در دریای مرمره توقیف کرده است. نخست وزیر ترکیه درباره زمان توقیف این کشتی و یا اینکه در آن سلاحی به دست آمده یا نه چیزی نگفت، اما افزود مانند گذشته ترکیه هر گونه محموله نظامی از طریق هوا، زمین و دریا به مقصد سوریه را توقیف خواهد کرد. خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مستندسازان را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینما گفته است این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده اتهامات اثبات نشده علیه آنها را تکرار کرده ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه خود همچنین اعضای خود را به شکیبایی فراخواند و از دستگاه‌های امنیتی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان شد. جامعه اصناف سینمای ایران همچنین در بیانیه خود گفته است از قوه قضاییه انتظار رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه را دارد. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تاکید کرد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه انتقادی خود از جنبش دانشجویی به عنوان پیوند دهنده عرصه خیابان و دانشگاه نام برده است. این بیانیه با اشاره به تداوم فشارها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران به طور خاص از فشار بر نشریات مستقل و منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج فعالان دانشجویی از دانشگاه و حتی زندانی شدن آنها انتقاد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت برای ترمیم روابط میان ایران و آمریکا دیر نیست. او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به نظر او فرصت ترمیم روابط این دو کشور هنوز از دست نرفته است. رئیس جمهوری ایران در حالی این سخنان را به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، هیئت آمریکایی و و هیئت‌های حدود 30 کشور دیگر صحنه این مجمع را ترک کردند. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی را متکبر و طمع‌کار توصیف کرد. و 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً مجازات اعدام را متوقف کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران به همراه 3 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردند که اعدام نوجوانان زیر 18 سال با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت از شما دعوت می‌کنیم به برنامه پیک فرهنگ این ساعت رادیو فردا توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تدارک دیدند.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار 2012 در گفتگو با محمود دولت‌آبادی نویسنده در تهران.
اینکه مسئله مفتلا به رو ایشان روش انگوش گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته.
بهمن مقصودلو ناقد فیلم در نیویورک.
ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگران میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگها.
و جمشید اکرمی استاد فیلم در نیویورک.
این فیلم جزء 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جایش تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
در کنار خبر بازداشت اخیر چند مستندساز ایرانی در تهران. این هفته در ایران وزارت اطلاعات تایید کرد که چند مستندساز را در تهران بازداشت کرده است. پیش از اعلام این خبر هم منابع نیمه رسمی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر از بازداشت تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در تهران داده بود. اما بخش فارسی بی بی سی میگوید همکار و کارمندی در ایران ندارد. مرکز سینمای مستند هم میگوید که بازداشت‌ها در ارتباط با پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی نبوده است. به سراغ رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در استانبول می‌رویم تا از جزئیات امر خبر بگیریم.
کسانی هستند که در زمینه مستندسازی به صورت حرفه‌ای فعالیت کردن و شناخته شده هستند. رضا صفاریان خب مستندسازی است که زندگی فروغ رو در چند تا بخش مختلف تصویر کشته و مستندهای مختلف در مورد فروغ ساخته. روزنامه‌نگار هست و در حوزه ادب و فرهنگ و هنر فعالیت میکنه. هادی آفریده که از بچه های عضو انجمن صنفی سینما مستند هست در خانه سینما، عضو انجمن فیلم کوتاه در خانه سینما و عضو هیئت رئیسه چند تا جشنواره مختلف در ایران هم بوده. یا مشتاق میرفرماس که اصلا توی چند ماه اخیر فیلمش مطرح بود، همین فیلم این یک فیلم نیست که در مورد زندگی جعفر پرنامی ساخته و خب کارهای قدیمش هم میشه به دستیاری فیلم های مخمل و فیلم سلام سینما جبه و مستند کوتاه بلندی که ساخته اشاره کرد. و محسن شهنازدار هم که مستند پژوهشگر در زمینه موسیقی هست و خب فیلم خانه سیاه هستش هم که فیلم هست مطرح هست و محسن شهنازدار رو با اون هم میشناسن. و تکنی شهادی هم که عضو هیئت مدیره تهیه کننده های فیلم مستند.
با شناختی که به این عده دارید این بازداشت ها رو چگونه تفسیر و تحلیل میکنن؟
با دوستان مستند داخل وقتی صحبت میکنیم یا با خود همین بچه ها قبلن که صحبت میکردیم از دو نوع زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. موضوع اول این که یه چیز خیلی قدیمی هست که دولت و حکومت تلاش میکنه تا سینما مستقل رو منزوی و منزوی تر بکنه و در اصل میشه گفت تسخیر کردن مستند جوونی که فیلماشون اکثرا در جشنواره حضور داره و جایزه میگیره و سینمای مستقل ایران مطرح میکنه، به نوعی شمشیر کشیدن و شمشیر از رو بستن برای سینمای مستقل و جوان سینمای ایران هست. قسمت دوم دارم به نظر من خیلی مهمترش که در امتداد همون قسمت اول هست، برمیگرده به درگیری دو سال اخیر دولت و خانه سینما. چون این دوستان از اعضای انجمن مستندخانه سینما هستند و در دو سال گذشته دولت در صحبت‌های مختلف از طرف طرفدارانش مثل آقای سلحشور، مثل آقای شوجه و امثال هم بارها اتهام‌های مختلفی رو به خانه سینما زده، از جمله اینکه اونجا پایگاه برای کار کردن برای رسانه‌های بیگانه است و اتفاق اخیر میتونه به نوعی شروع یک پرونده‌سازی جدیدی باشه برای خانه سینما، هم به خاطر صحبت‌های محمود دولت‌آبادی در جشن خانه سینما و هم به خاطر دستگیر شدن دوستانی که اخیراً دستگیر شدن مستند، هم چون غیر از این دوستان یک سری دیگر دوستان مستند در همین پرونده دارن احضار میشن و تحت فشار هست و حکومت داره تلاش میکنه تا اون دسته از سینماگران که به حکومت نگفتن رو به نوعی از صحنه بیرون بکنه.
پیک فرهنگ
ترجیح میدی ولش بری اون
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده، 6 ماهه که الان ویزا اومده،
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت از دست بدیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده، تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی.
بالاخره هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار امسال اعلام کرد فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران در بخش رقابت فیلم‌های خارجی زبان 84مین دوره جوایز اسکار شرکت میکند. رقیبان دیگر برای این منظور عبارت بودند از اینجا بدون من بهرام توکلی، آلزایمر احمد رضا معتمدی، مرهم علیرضا داوود نژاد و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان. جدایی نادر از سیمین که با فراتر از 10 میلیون دلار فروش گیشه جهانی پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران نامیده می شود، علاوه بر 5 جایزه‌ای که در جشنواره فجر 89 گرفت، خرس طلای برلینانله 2011 را از آن اصغر فرهادی کارگردان و 2 خرس نقره‌ای این جشنواره را از آن گروه بازیگران زن و مرد این فیلم کرد. بر اینها باید جوایز بهترین فیلم جشنواره‌های ایروان، سیدنی، پولا، دوربان و سن پیترزبورگ امسال را افزود. رقص در قبار، شهر زیبا، چهارشنبه سوری و درباره الی به ترتیب فیلم‌های قبلی اصغر فرهادی اند.
یک کلمه من بگو چی می‌خوای از مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آج آقا، من از حبس میترسیم، اون از خدا بترس.
چیه؟ داشت میمرد من رسیدم.
سلام
خانم
بیا برو. دست من نزن آقا. اون میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرمو نمیتونم ول کنم، بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی بگم. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا
باشه؟ من نمیترسم خانم، بذارم چه بکنه.
من پول زور به کسی نمیدم.
شوهر دوگه کاری نکنم. دیوونه شم خودم بدبخت کنم.
جدایی نادر از سیمی.
اگه فردا زد تو روح مدرسه بشه تو کشی.
دیگه چیکار کنم؟ شبانه متو جمع کنم بریم خارج.
خانم بیا برو. دست من نزن آقا.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست
زدی؟ این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی.
من تو وقتی که امنیت بچه‌م تضمین بشه نمی‌تونم اسپا بشینم.
شنبه شب در مراسم پایانی 15مین جشن خانه سینما، علاوه بر جوایز دیگر که به این فیلم تعلق گرفت، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به شهاب حسینی برای بازی در نقش حجت در فیلم جدایی نادر از سیمین داده شد و اصغر فرهادی هم جایزه بهترین کارگردانی را گرفت، به علاوه جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال که از دست محمود دولت‌آبادی داستان نویس پیشکسوت دریافت کرد که سبب شد اصغر فرهادی بگوید خوشحال است با دریافت جایزه از دست کسی که به گفته او از نوجوانی برایش با اهمیت بوده از این اتهام که جامعه را زشت تصویر می‌کند تبرئه شود. محمود دولت‌آبادی در تهران اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
دولت‌آبادی، حالا که جدایی نادر از سیمین انتخاب شد از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار، واکنشتون چیه؟ چی فکر می‌کنین در این باره؟
همطور که می‌دونید از دست من این جایزه تقدیم آقای فرهادی شد. به نظرم میرسه که یکی از استعدادهای خیلی خوب سینما ایران هست و من برای او توفیق آرزو می‌کنم. نظراتی اگر داشتم به خود ایشون در شب نمایش خصوصی گفتم و بهتر که عنوان نکنم. و دیگری که فکر می‌کنم او با توجه به تجربه‌ای که از این کار پیدا کرده حتما کارهای بهتری رو انجام خواهد داد.
فکر کنید که این فیلم در مقام مقایسه با بعضی فیلم‌های دیگه چه خصوصیتی داره که این همه صحبت در موردش شد قبل از این انتخاب؟
مقدار زیادی فضای تنگ و نفسگیری که در فیلم ارائه میشه که به گمان من بسیار زیاد هست و اینکه مسئله به اصطلاح مبتلا به رو ایشون روش انگشت گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته، این هم جزء اهمیت‌های فیلم هستش.
آقای دولت آبادی، با توجه به اینکه شما خودتون سابقه دارید در اینکه کارهاتون به زبانهای دیگه ترجمه بشه و اینکه مخاطب اونا رو چگونه میپذیره، فکر میکنید که مثلا این فیلم جدایی نادر از سیمین با مخاطب خارجی چگونه ارتباط برقرار کرده؟
من توی رسالات بازتابش در رسانه‌های جمعی دیدم که مثلا در برلین خیلی ازش استقبال شده و در جای دیگر هم همینطور، و به گمانم آثار هنری ایران این قابلیت رو خیلی داره که با مخاطب غیر فارسی زبان و غیر ایرانی ارتباط برقرار کنه و این خیلی موفقیتان بزنه. در
محمود دولت آبادی، نویسنده در تهران: ویژگی فیلم‌های اثر فرهادی تا چه حد در رقابت‌های اسکار می‌تواند به نفع فیلم جدایی نادر از سیمین تمام شود؟ پاسخ بهمن مقصودلو، منتقد سینما و فیلمساز در نیویورک.
آقای فرهادی کارگردان قابلی است. فیلم‌های گذشته ایشونو دیدم به طور کلی، مثلا فیلم درباره الی. خیلی برام جالب بود که کارگردان بتونه انقدر با کاراکترهای زیادی بیننده خودشو سر جاش بشونه و فیلمو ادامه بده. کاراکترهای جوان زیاد، هم حرکت دوربین، هم دیالوگ‌ها و هم این ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها که خودش هم اینا رو می‌نویسه، بسیار چشمگیر و قابل هست. یعنی کارگردانی است قابل. اگر فیلم گذشتش درباره الی که گویا به اسکار فرستاده شده بود مورد توجه اسکار قرار نگرفت، به دو دلیل هست. برای اینکه بینندگانی که اونجا نشستن و این فیلم‌ها رو می‌بینن گروه بسیار ورزیده اغلبشون هستن. یکی اینکه فیلم دو اشکال داشت. یکی اینکه داستان فیلم از روی داستان حادثه آنتونیونی بود که کاراکترها، شخصیتاشون به تدریج باز میشن، نمایان میشن برای بیننده وقتی که یک کسی غیب میشه، یک کسی از بینشون ناپدید میشه. دوم اینکه حرکت تکنیکی فیلم از دیوید لینچ، کارگردان معروف دیگه آمریکایی، گرفته شده بود که هر چقدر فیلم پیش میره، هر چقدر که بیننده فکر میکنه که الان چه اتفاق میفته، خلافش اتفاق میفته و این هم نو نبود. در نتیجه فیلم موفق نشد، ولی این چیزی رو از فیلم کم نمیکنه که یک کارگردانی بسیار روان و خوبی رو فرهادی در اون فیلمش ارائه میکنه، همچنین در فیلم قبلیش چهارشنبه سوری. و این فیلم جدیدش رو من ندیدم، ولی به هر صورت فیلم مورد توجه قرار میگیره که جوایز بین المللی زیادی رو گرفته باشه یا مطرح شده باشه در سطح جهانی و یک به خصوص پخش کننده مهمی در آمریکا داشته باشه، که این فیلم سونی کلاسیک این فیلمو خریده و به زودی در آمریکا نشون میده و این میتونه موبیلایز بکنه منتقدین آمریکایی رو و جراید آمریکا رو و این بتونه یک نوع آگاهی به اعضای آکادمی قبل از اینکه فیلمو ببینن بده و اونا هوشیارانه به فیلم نگاه بکنن. به هر صورت متاسفانه باز من بقیه فیلمای ایرانی که کاندیدا بودن از کشور ایران برای اسکار ندیدم که قضاوت درستی بکنم تا حقی شاید ازشون ضایع نشه، ولی این کارگردان در فیلمای قبلش نشون داده که هم مهارت کارگردانی رو میدونه، هم نویسنده قابلی است و هم ترکیب حرکت دوربین یعنی فرم و محتوا رو به خوبی متوجه هست و قادر که از پسش بر بیاد.
بهمن مقصودلو، منتقد سینما در نیویورک. و سرانجام می رویم سراغ جمشید اکرمی، استاد سابق رشته سینما در دانشگاه کلمبیای نیویورک، استاد همین رشته اکنون در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی، تا نظر او را درباره انتخاب جدایی نادر از سیمین از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار 2012 بشنویم.
این فیلم مطمئناً شایستگی کاملی داشته که از طرف ایران به اسکار معرفی بشه به عنوان نماینده سینما ایران. در مورد فیلم‌های ایرانی و بیشتر به خاطر این دخالت‌هایی که از طرف دولت میشه، دخالت‌هایی که بعضی وقتا آشکاره، بعضی وقتا به طور غیر مستقیم، همیشه این احتمال هست که فیلمی که سزاواری بیشتری داره به لحاظ یه سری ملاحظات سیاسی انتخاب نشه. و این اتفاق افتاده قبلا چند بار، ولی خوشبختانه امسال میشه گفت که حق به حقدار رسید و فیلمی انتخاب شد که به نظر من بالاترین شانس موفقیت رو در اسکار نسبت به سایر فیلم‌های ایرانی داره. این نه فقط به خاطر ارزش‌های خود فیلمه که باعث شده جایزه‌های معتبری هم ببره، بلکه به خاطر پخش کننده مطرح و با نفوذی هم هست که فیلم در امریکا داره. سونی کلاسیکس، ما بارها دیدیم که تبلیغات و روابط عمومی حساب شده میتونه حتی اگه تأثیر مستقیم روی نظر رای دهنده های اسکار نداشته باشه، دست کم یه آوازه بلندتری به فیلم بده و حضور اون فیلم رو در مقایسه با بقیه فیلم ها که اتفاقا اکثرنشون هم پخش کننده با نفوذ ندارن یا اصلا پخش کننده ندارن، حضور اون فیلم به خصوص رو پررنگتر بکنه. این کاریه که در گذشته کمپانی های مثل میرامکس و سونی کلاسیکس کردن و بنابراین من فکر کنم این خودش هم یه چیزیه که خیلی به فیلم کمک میکنه.
چه چیزی این فیلم رو ممتاز میکنه در شرایط رقابت با نامزدهای دیگه اسکار در گروه خارجی زبان از کشورهای دیگه؟ سناریوش، کارگردانیش، فیلمبرداریش، بازیگریش؟
لیست کامل فیلم‌های برگزیده کشورها که هنوز منتشر نشده و واقعا مشکلی که آدم بتونه بدون مقایسه با حالا شاید حدود 60 تا فیلم دیگه که احتمالاً فرستاده میشن شانس جدایی نادر از سیمین رو وسط بزنه. میشه گفت این یکی از قوی ترین فیلم هایی که در طول سالهای اخیر از ایران به اسکار اومده. یه سالهایی بوده مثلا که به خاطر کیفیت پایین اون فیلم انتخاب شده، آدم خیلی راحت میتونه از همون اول بگه که این فیلم هیچ شانسی برای انتخاب نهایی نخواهد داشت. ولی در مورد جدایی نادر از سیمین در این برهه زمانی به خصوص، دست کم میشه گفت که این فیلم جزء 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جای هیچ تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
ولی معیاری که شما دارین چیه؟ یعنی میگین که مثلا بازیگریش قویه، سناریوش قویه، کل اینا همه روی هم رفته باعث این امر میشه؟
بله، به قول خود امریکایی‌ها ایتس توتال پکیج، یعنی فیلم یه فیلم واقعا کاملیه. آقای فرهادی سبک و سیاق خاصی رو در سینما ایران دنبال کرده و الان بعد از 5 فیلمی که ساخته میشه گفت که یک فیلمساز صاحب امضا شده. فیلمسازی که نه تنها فیلمهای چند لایه‌ای خیلی موثر و گویایی مینویسه، خودش هم با یه بیان سینمایی خیلی قوی و موجز کارگردانی میکنه، بلکه اساساً یه جامعه شناس تیزبین هم هست که نگرش‌های خیلی قوی، خیلی عمیق و کاوندهی به اون فضای اجتماعی اطرافش داره. ما سیر تکامل این نگرش‌ها رو در فیلم‌ها شاهد بودیم و در تمام این 5 تا فیلم تونستیم که اون ظرافت‌های این نگرش‌ها رو هم ببینیم و من فکر می‌کنم که هر کسی بخواد تاریخ اجتماعی ایران رو در 2-3 دهه اخیر بنویسه، میتونه واقعا از این 5 فیلم فرهادی به عنوان یه منبع غنی که اون روحیات و هنجارهای اجتماعی به اصطلاح ایرانی اسلامی رو بازتاب میدن استفاده بکنه. حالا البته این شاید بیشتر حالت یک تز رو داره که من مطرح میکنم و میشه خیلی راجع بهش توضیح داد و نوشت. ولی برگردیم به این فیلم به خصوص، فیلم جدای نادر از سیمین. یکی از تمای مورد علاقه آقای فرهادی که تم استیصال فردی هست، در این فیلم یه تجلی خیلی تاثیرگذاری داره و به خصوص در یک سطح طبقاتی که ما کمتر این تقابل‌های طبقاتی رو در فیلم‌های ایرانی می‌بینیم و می‌بینیم که اون استیصال فردی آدما در انواع متفاوتش، البته هر کدوم به دلیلی، چطور آدم‌ها رو به طرف دروغگویی‌ها و یک کنش‌های ناهنجاری سوق میده که می‌تونه عواقب تراژیکی داشته باشه. به کاراکترهای فیلم می‌تونم اشاره بکنم که خیلی با ظرافت نوشته شدن و طوری بین ابعاد مختلف این شخصیت‌ها تعادل هست که ما واقعا در فیلم نه فرشته‌ای می‌بینیم و نه دیوی. در واقع میشه گفت که اون خصایل خوب بد کاراکترها بیشتر در ارتباط با موقعیت‌هایی که به اجبار هم موقعیت‌های اجتماعی درش قرار می‌گیرن نشون داده میشه. همین خودش یه بعد قوی سیاسی هم به فیلم میده، بدون اینکه فیلم به طور مستقیم اصلا سیاسی باشه. ما در واقع در فیلم آدم‌هایی رو می‌بینیم که قربانیان و یا دست کم رنجبران اون شرایط اجتماعیشون هستن. و این به روشنی مشخصه در این فیلم و این همونه که من فکر می‌کنم بعد سیاسی فیلم رو می‌سازه. حالا من چون یه صحبتی هم از کاراکترها کردم، باید اشاره‌ای هم بکنم به بازی‌های خیلی خوب فیلم. در این فیلم ما باز مثل فیلم درباره الی آقای فرهادی با یه بازی گروهی یا به قول امریکایی‌ها با اون انسامبل اکتینگ روبرو هستیم که ما به بهترین مفهوم این اصطلاح می‌بینیم که بازی‌های فیلم به طور ارگانیکی به هم زنجیر شدن، در هم گره خوردن و اصلا هیچ کدوم از بازی‌های انفرادی نمی‌تونن بدون ارتباط به بقیه بازی‌ها اون جلوه و تأثیر لازم رو داشته باشن و این مهمترین مشخصه یه بازی خوب گروهیه.
قبلا نهادهای حکومتی جدایی نادر از سیمین رو مصداق سیاه نمایی دونسته بودن. حرفای اصغر فرهادی در جشن پارسال خانه سینما رو بهش ایراد گرفته بودن. تولید فیلم موقتا متوقف شده بود. بعد گفته شد اصغر فرهادی در پاریس حرفایی به نفع مخالفان نظام زده. اینکه به رغم اینها این فیلم انتخاب شد برای نمایندگی ایران در اسکار چه چیزی رو نشون میده؟
من فکر نمی‌کنم که این فیلم ایدئال حکومت ایران باشه. به همون دلیلی که اشاره کردم فیلم اصلا یک انتقاد از سیستم سیاسی اجتماعی ایرانه. ما گفتم یه عده آدم‌های مستعصر رو در طول فیلم می‌بینیم و خود فیلم مستقیما توضیح نمیده این استیصال‌ها در واقع از کجا میاد، ولی ما میتونیم لااقل ایرانیایی که در اون متن همون زندگی اجتماعی ایران زندگی می‌کنن به راحتی می‌دونن این استیصال‌ها از کجا میاد و به هر حال این از همچین چیزی از چشم سانسور ایران هم دور نمیمونه و بنابراین میشه گفت که این فیلم مورد علاقهشون نبوده، ولی من فکر کنم چاره دیگه ای نداشتن. این فیلم هم در خود ایران با استقبال خیلی خیلی خوبی از طرف مردم مواجه شده، هم جایزه‌های خیلی با ارزشی در سطح جهانی گرفته، هم یه تعدادی از خود فیلمسازها از فیلم حمایت کردن و اصلا واقعا چاره‌ای نبود. یعنی حتی نمیشد فیلم‌های دیگه‌ای رو پیدا کرد که در نزدیکی این فیلم هم حتی باشن که بشه گفت خب این چند تا فیلم با هم رقابت کردن مثلا این انتخاب شد. ولی خب اون ناخوشنودی حکومت از فیلم هست و میدونیم که آزادی بیان هم در ایران وجود نداره که آقای فرهادی مثلا اگر در حرفاش بگه چرا فلان فیلم ساز الان در ایران فیلم نمیسازه، من دلم میخواست اونم اینجا بود، دلم میخواست همه فیلم سازهایی که کار نمیکنن میتونستن کار بکنن. این یه آرزوی خیلی مثبته که فیلم ساز برای همکاراش میکنه، ولی میبینید که سانسور و حکومت تحمل همچین حرفایی هم حتی نداره، اینقدر آزادی بیان محدوده.
جدایی نادر از سیمین همونطور که گفتین یه نوع فیلمیه که همه اجرای نقشا به هم گره خورده و صحنه ها هم همینطور. بیننده منتظر صحنه بعدیه که ببینه واقعیت بعدی که روی واقعیت قبلی سایه میندازه کدومه، کی پولو برداشته، کی مقصره، سخت جنین راضی کارگر یا پرستار پدر بزرگ علت واقعیش چی بوده. اینا اگر تو همین رقابت اسکار بخوان رده بندیش کنن چه گونه ای از فیلم رو باید براش انتخاب بکنن؟
منظر گونه سنجی میشه گفت که یک درام اجتماعیه، ولی خب یه درامیه که در سر تا سرش یه گرمای به خصوصی داره و چه به تماشاگر ایرانی و چه غیر ایرانی یه چیزایی رو عرضه میکنه که اونا رو در واقع میخکوب نگه داره و با علاقه فیلم رو دنبال بکنن. انظر برخورد کسایی که رأی میدن در اسکار به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، میتونم بگم اگه تا مثلا چند سال پیش بود یه همچین فیلمی یه ذریب موفقیت حتی بالاتری هم داشت، چون متوسط سنی رأی دهنده ها بالاتر بود، ولی در این سالهای اخیر رأی دهنده های جدیدی اومدن و سن رأی دهنده های اسکار پایین‌تر اومده، سن اعضای آکادمی، میگم به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، و ممکنه این گروه جوان‌تر اون حوصله و اون توان ذهنیشون برای جذب ظرافت‌های فرهنگی بیگانه اصولا نه فقط این فیلم خود کمتر باشه. ولی با این حال میتونم بگم که به خاطر جذابیت‌های دیگه‌ای که فیلم داره باز ضریب موفقیتش میتونه بالا باشه. این فیلم رو اصلا آری از اون مسائل فرهنگیش یه تماشاچی امریکایی میتونه به عنوان یک فیلم تریلر، یک فیلم هیجان‌زای مثلا پلیسی، یک فیلم کارآگاهی حتی که اینو موضوعها الان توی سریال‌های تلویزیونی امریکا هم خیلی مطرحه که خیلی دقیق به نکات یک کیس به خصوصی بپردازن و جنبه‌های مختلفش رو بسنجن و این فیلم داره این چیزها رو، یعنی تماشاچی رو کنجکاو نگه می‌داره تا آخر، حتی به تماشاچی که حواسش بیشتر هم جمع باشه جایزه هم میده. مثلا خود فیلم جواب مستقیمی به این که اون پولهایی که نادر راضیه رو متهم میکنه که دزدیده اون پول بالاخره چی شد، ولی اگه تماشاچی با دقت فیلم رو نگاه کرده باشه که این لزوما جنبه فرهنگی هم نداره، میدونه که این پولیه که اول فیلم سیمین برای اون حمل پیانو یه پول اضافی داد به همکننده های پیانو و در واقع اون پول اونطوری مصرف شده. یعنی فیلم به طور غیر مستقیم یه جوابی به تماشاگر داده که خود کاراکترهای فیلم ازش خبر ندارن. بنابراین فیلم خیلی با تماشاگرش میشه گفت مهربونه، یعنی یه سفره رو پهن میکنه و اجازه میده که هر کی در حد توانایی های ذهنی و فرهنگی خودش یه چیزایی از روی این سفره برداره.
جمشید اکرمی استاد سینما در نیویورک و انتخاب جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان در 84مین دوره اسکار 2012. کات. تا تا برنامه هفته بعد پیک فرهنگ شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 به رادیو فردا گوش میکنید. نیروهای اسرائیلی در برابر امکان حمله حماس به حال آماده باش در آمدند. ترکیه از رسیدن هر گونه محموله نظامی به سوریه جلوگیری میکند. نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه 11 نفر را کشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل درباره هولوکاست و حملات 11 سپتامبر را شرم‌آور خواند. بنیامین نتانیاهو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت توافق بر سر صلح باید مقدم بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی باشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را به بان کی مون دبیرکل این سازمان ارائه داد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفت نیروهای امنیتی این کشور برای برقراری امنیت در کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق آماده هستند. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل ده ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. و دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها اعلام کرد جنبش دانشجویی در سال جدید تحصیلی نیز مدافع آزادی‌خواهی و سدی در برابر استبداد خواهد بود. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. 50 روز از وزارت رستم قاسمی در کابینه دولت دهم می‌گذرد. رستم قاسمی با برکناری تحقیرآمیز مسعود میرکاظمی وزیر نفت شد. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا به وعده‌های آغازین سردار رستمی و موانعی که بر سر تحقق آن وجود دارد پرداخته است. پرسش نخست آن است که وعده‌های سردار قاسمی چه بوده و چه کارهایی برای انجام این وعده‌ها تا کنون صورت گرفته است؟ فریدون خاوند.
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به تازگی گفت که شمارش معکوس فرصت رستم قاسمی در نفت شروع شده، باید دید که ایشان به زودی برای تحقق وعده های خودش چه خواهد کرد. مهمترین تعهد آقای قاسمی جلوگیری کردن از کاهش تولید نفت ایران است که این روزها برخلاف گذشته مورد تایید مسئولان رسمی جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور میگه که در صورت ادامه وضع به شکل فعلی ایران 15 سال دیگه مجبور میشه 2 تا 3 میلیون بشکه نفت خام وارد بکنه. مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت در شرایطی کم و بیش تحقیرآمیز از کار برکنار شد و رستم قاسمی که رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود جای ایشان رو گرفت، با این امید که به عنوان یک وزیر نفت پرقدرت بتونه جلوی زوال میدانهای نفتی قدیمی ایران رو بگیره و در میدانهای نفتی مشترک مانع از اون بشه که همسایه های ایران از راه افزایش تولیدشون سهم ایران رو تصاحب بکنن. با توجه به این انتظارها طبیعی است که دیر یا زود آقای قاسمی باید کارنامه ارائه بده، چون که صنعت نفت ستون فقرات اقتصاد ایران است و از نفس افتادن این صنعت برای قدرت سیاسی حاکم بر ایران طبعا قابل تحمل نیست.
خب آقای خاوند، حالا آقای قاسمی اساسا در انجام وعده های نفتی که داده با چه موانعی روبروست؟
مهمترین مانع در سر راه انجام این وعده ها کمبود سرمایه گذاری است. با وجود انبوه درآمدهای نفتی، تعداد زیادی از پروژه های نفتی کشور به دلیل کمبود سرمایه زمینگیر شدند. به تازگی علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به رستم قاسمی پیشنهاد کرد از محل هر بشکه نفت 25 دلار رو اختصاص بده به سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت ایران. مسئله اینجاست که حتی در صورت تأمین این سرمایه، ایران از دستیابی به تکنولوژی لازم محروم هست، چون که شرکت‌های معتبر نفتی آمریکا و اروپا و ژاپن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از همکاری با تهران خودداری می‌کنند. در برابر این دو مشکل، یعنی کمبود سرمایه‌گذاری و عدم دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، رستم قاسمی دامنه مانور کمی داره و طبعا از او نباید انتظار معجزه داشت.
آقای خاوند، در این بین آیا متحدان بین المللی ایران، حالا به خصوص روسیه و چین، میتونن کمکی بکنن، کمکی باشن برای حل مشکلات نفتی ایران؟
هیچ کدوم از این دو قدرت در زمینه نفت کمک واقعا مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدن و رستم قاسمی هم کاملا به این مسئله آگاه است. شرکت‌های بزرگ چینی مثل ساینوپک یا CNPC تا امروز در عرصه های نفت و گاز حدود 40 میلیارد دلار قرارداد با ایران امضا کردند، ولی یا عملیات اجرایی پروژه ها رو شروع نکردند یا در انجام پروژه ها تا آنجا که بتونند تأخیر میکنند. به هر حال نشون دادند که کمک مؤثری برای ایران نیستند.
فریدون خاوند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که تغییرات مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد در مورد قانون کار در سال جاری تحقق نخواهد یافت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آیا قرار است تصویب و اجرای تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار که از 5 سال پیش برای تحقق آنها تلاش می‌شود به تعویق بیفتد؟ خبرگزاری ایسنا که چنین نوشته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش پیشنویس پیشنهادی تغییر قانون کار را منتشر و اعلام کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار همراه با نمایندگان دولت این پیشنویس را بررسی خواهند کرد تا پس از چند روز این پیشنویس برای نهایی شدن به دولت برود. مقام‌های دولت احمدی نژاد می‌گویند که با این تغییرات زمینه برای اشتغال بیشتر فراهم خواهد شد، اما شماری از تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون مدافعان حقوق کارگر مخالفت شدید خود را با اقدام دولت برای تغییر قانون کار اعلام کرده‌اند. پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره برخی از این تغییرات مورد نظر دولت می‌گوید:
ماده 56 و 58 در مورد کارگرهایی که نوبت کاری و شب کاری دارن و اونجا قید میکنه که با اینکه قانون قبلی شب کاری ها 35% اضافه بر مزد دریافت میکردن، طبق قانون جدید قراره که به اینها 10% اضافه حقوق داده بشه. بعد راجع به مرخصی ها هست که کارگر 1 ماه حق مرخصی داشت، ولی الان تو این جایگزین اومده که مرخصی استحقاقی سالیانه با استفاده از حق سعی 21 روز کاری است.
یکی دیگر از موادی که دولت احمدی نژاد در صدد تغییران است مربوط به اختیارات کارفرما در اخراج کارگران می شود. پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران:
قبلا قرار بود که ماده 18 اینطور قید میکرد که اگر کارفرما به دلیلی از کارگر خودش میرفت توی دادگاه قضایی شکایت میکرد و اون کارگر میتونست بعد از مدتی بیگناهی خودش رو ثابت بکنه، کارفرما باید ضرر و زیانی که این مدت کارگر وارد شده رو میداد، 50% از حقوقش رو به زن و بچه‌اش میداد و بعد کارگر رو باید برمیگردون سر جاش به خاطر اینکه به هر حال بیگناه بوده و مزد این مدت رو هم باید بهش میداد. الان این ماده 18 به این شکل تغییر پیدا کرده که کارگر محکوم نشد، کارفرما فقط میتونه مزد و مزایاش رو بده، اگرم نخواست راش بده خیلی راحت میگه که فقط میتونه سنواتش رو به نسبت هر سال 45 روز بهش بده و خداحافظی بکنه ازش.
اما این تنها تشکل‌های مستقل کارگران نبودند که با این پیشنویس مخالفت کردند. تعدادی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی دولت مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری و همچنین خانه کارگر با منتقدین همراه و خواستار مهلت 2 ماهه‌ای برای بررسی بیشتر پیشنویس تغییرات قانون کار شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، پس از این درخواست‌ها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نظر کارگران و کارفرمایان در تغییرات قانون کار اعمال خواهد شد. در این میان داریوش قنبری عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن بعید دانستن عمر مجلس هشتم برای بررسی تغییرات مورد نظر دولت در قانون کارافزود، پیشنویسی که ارائه شده است اصلاح به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه اقدامی برای باز کردن دست کارفرمایان در جهت استثمار بیشتر کارگران است. با توجه به این گزارش هاست که خبرگزاری ایسنا از بایگانی شدن پیشنویس تغییرات قانون کار برای مدت چند ماه آینده خبر داده است.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید. بخش دیگر خبرها تا 20 دقیقه دیگر.